أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. سيما بقية الله في العالمين بهم نتبرع ومن أعضائه نتبرع إلى الله. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطاهرين للسائلين. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی و دانشگاهی، مخصوصا برادران بزرگوار و عزیز گیلانی، بسیجی های اونها، مسئولان اداری اینها، و از دیار اون مرجع بزرگوار عظیم و شأن جهان تشیع، مقدم همه را گرامی می داریم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. به همه شما خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت مرحمت کنند. بحث های روز پنجشنبه بخشی به مسائل اخلاقی اختصاص داشت، بخشی هم به شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه السلام و علیه السلام. در مسائل اخلاقی ملاحظه فرمودی که اخلاق یک فن اعتباری نیست، چندین رشته حقیقی را او به عهده دارد، طب روحانی را به عهده دارد، معماری و مهندسی روحانی را به عهده دارد، هنر ملکوتی را به عهده دارد، که در نوبت‌های قبل این رشته ها مشخص شد که چگونه اخلاق طب روحانی را، معماری و مهندسی را و هنر دینی و اسلامی را به همراه دارد. زیرا ما بعد از مرگ وقتی وارد صحنه برزخ میشویم باید زنده وارد برزخ بشویم، نه مرده. برخی ها مرده وارد میشوند، برخی ها زنده وارد می شوند، شهدا زنده وارد می شوند، علما زنده وارد می شوند، یعنی می فهمند که از دنیا به برزخ آمدن، خواب نیستن، بیدارن، از برزخ با خبرن، وضع برزخ را قبلا آماده کردن و فشار مرگ در اونها اثر نمی گذارد، برای اینکه بدن برزخی را اونقدر نیرومند ساختن که این تامه موت، این فشار مرگ در او اثری نمی گذارد. همه علوم و اعمالش یاد اوست. وقتی در قبر مطالبی را از او سوال بکنن کاملا پاسخ می دهد، هیچ غفلت و هراسی ندارد. و هنر ملکوتی هم به امراه اوست، زیرا او با بهترین چهره محشور می شود. این چهره برزخی را انسان در دنیا با اعمال و ایمان خود می سازد. همه ما علاقمندیم زیبا باشیم، همون زیبایی در دنیا در دست ما نیست. برخی ها در اقلیم سردن، بعضی در اقلیم گرمن، بعضی تو قطبن، بعضی تو منطقه استوائین، رنگین پوستن، سفید پوستن، اینها خصوصیات اقلیمی است، در اختیار کسی نیست. اما اونجا زیبا محشور شدن با اعمال صالح دنیا ساخته می شود. که نوبت‌های قبل شرح این با اینکه در قرآن آمده است که یه رو سفیدن و سفید روی، یه سیاه روی و روسیا، اینها گذشت. اون چه در این نوبت مطرح است این است که ما دو نحو علم می توانیم فراهم بکنیم. یک نحو علم ممکن است به عمل منتهی نشود، لذا ما عالم بی عمل باشیم، عالم باشیم و عادل نباشیم. یک نحو علم ما را به عمل منتهی می کند، بلکه با عمل همراه است. این علم های حوزوی و دانشگاهی که به اصطلاح علم اصولی است، با تصور و تصدیق مفاهیمی در ذهن ما حاصل می شود. این گاهی ممکن است به عمل منتهی بشود، گاهی ممکن است به عمل منتهی نشود. اما اون علم شهودی که انسان واقعیت را می‌یابد، هم محصول عمل است یک، هم محصل عمل است دو، هم معلم علم است سه. این علم مدرسی که تصور و تصدیق به عهده اوست، به اصطلاح عقل نظری عهده‌دار اوست، این ترجمان اون علم خواهد بود. اگر یه مطلبی را انسان مشاهده کرد، این مشهود خود را به وسیله بخش اندیشه میتواند بگوید، بنویسد و مانند آن. این عقل نظری میشه ترجمان اون مشهود. و چون این شهود از خود عمل برخاست، تا انسان اهل عمل نباشد به اون شهود نمیرسد، میشود محصول عمل. و چون خود حقیقت را انسان مشاهده کرد، اعمال برتر و بهتر را هم به دنبال دارد، میشه محصل عمل. این چندین کار را این علم شهودی میکند. این که در روایات ماست علما ورثه انبیایان، گرچه این جمله به حسب ظاهر یه جمله خبری است، العلماء ورثة الانبیاء، ولی به داعی انشاء القا شده است. یعنی ایها العالمون، شما که درس میخوانید بکوشید وارث پیامبران بشوید. وقتی این العلماء ورثة الانبیاء رو میخوان معنا کنن، میگن این جمله جمله خبری است. ولی وقتی به اهل معنا بسپرید، میگید این یک جمله خبری است که به داعی انشاء القا شده. یعنی ای علما بکوشید وارثان انبیا بشوید. انبیا هیچ کدام علمشون رو از مدرسه نیاموختن، بلکه از شهود الهی دریافت کردن. اون علم شهودی، اون علم حضوری که در بخش عقل عملی اینها حضور پیدا کرده، سه برکت را به همراه دارد. یکی اینکه عقل نظری اینها را شکوفا میکند که اون چرا یافتن به خوبی بیان کند. یکی اینکه این محصول عمل است، بدون عمل حاصل نمیشود. یکی اینکه محصول اعمال صالح و کامل برتر است. ما اگر این راه را طی بکنیم، حتما علم ما با اخلاق همراه است، راحت زندگی میکنیم، نه بیراه میرویم، نه راه کسی را میبندیم. مشکل ما این است که ما خیال میکنیم راه بیرون از جان ماست. راه بیرون از جان ما نیست، راه در درون ماست، راه و رونده یکیست. یک وقت کسی میخواهد به مکانی سفر کند، حرم برود، این راه غیر از رونده است. این شخصی که قصد زیارت دارد، این خیابان را طی کند به مقصد میرسد. ولی اگر کسی خواست انسان کامل بشود، انسان عادل بشود، انسان با تقوا بشود، راه در بیرون جان اون نیست، در درون جان اوست. یعنی رعایت عدل، یعنی رعایت تواضع، یعنی رعایت قناعت، یعنی رعایت فضیلت، همه اینها در درون اوست. اگر این راه درونی را طی کرد که سالک عین مسلک است، رونده عین راه است، او به مقصد میرسد، میشود انسان با تقوا. تو روایات بام هست که اتقا رأس الاخلاق، او رئیس الاخلاق. برجسته ترین فضیلت اخلاقی همان تقواست. تقوا که مستحضرید این تای او اصلش واو بود، وقایقی بود، بعد تبدیل به تا شد. وقایه یعنی حفظ کردن. کسی که در میدان جنگ سپر به دست میگیرد میگد وقایه دارد، این سپر او را از تیر دشمن حفظ میکند. تو روایات با هم آمده است که گناه تیر دشمن است، منتها درباره نگاه به نامحرم به صورت صریح آمده که ان نظرتو سهم من سهام ابلیس. اما اینها به عنوان تمثیل ذکر شده نه تعیین، یعنی تنها تیر دشمن نگاه به نامحرم نیست، هر گناهی در حقیقت تیر است. ان نظرتو سهم من سهام ابلیس، سایر گناهان هم این چین است که سهم من سهام ابلیس. یه انسان با تقوا سپر به دست دارد که این تیر به اون نمی رسد، لذا خودش حفظ میکند. وقتی حفظ شد از زندگی خود لذت میبرد. این اساره از بخش اول بحثمون. اما برسیم به بیان نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه. در نامه ششم حضرت مطالبی رو برای معاویه علیه من الرحمن ما یستحق مرقوم فرمودن. در این نامه بخشی از مسائل کلامی هم اشاره شده. شارحان نهج البلاغه یکسان این نامه را شرح نکردن. اونا که شیعه بودن رو مبانی تشیع شرح کردن، اونا که نظیر ابن ابوالحدید معتزلی بودن رو مبانی اعتزال شرح کردن. بعد از اینکه وجود مبارک است امیر در مدینه با اصرار مردم روبرو شد و خلافت را قبول کرد و عده زیادی هم با او بیعت کردند، برخی از این بیعت کننده ها مثل طلحه، زبیر و امثال اینا نقض عهد کردند، پیمان را شکستند و جنگ علیه امام زمانشون را آغاز کردند. ما بیه که در شام بود و از طرف عثمان واری بود، به اصطلاح اسکندر بود، او در مدینه نبود که بیعت کند. او سر از طغیان به در آورد، خواست سرکشی کند، گردن کشی کند. وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه نامی برایشون نوشتن. اون نامه را به وسیله یکی از اصحاب دادن ببره به شام. در بخشی از اون نامه این جمله ها آمده است، فرمود انه بایع القوم الذی بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه. حضرت مشروعیت حکومت خود را به وسیله قدیر و عبدالله و شواهد فراوان دیگری از طرف ذات اقدس اله به وسیله رسول خدا علیه و آله آله و تعالی و سنا به دست آورد. این مشروعیتش که باید به وسیله نص الهی باشد این شد. میموند مقبولیت. فرمود به این که اونها که جریان قدیر و امثال قدیر نداشتن، مردم با اونها بیعت کردن، شما قبول کردن. من که مشروعیتم از طرف خداست، به وسیله رسول خدا من ابلاغ شده است، مقبولیتم دارم برای که مهاجرون و انصار اتفاق کردن با اصرار با من بیعت کردن. بنابراین همین هایی که با بیعت اینها ابوبکر شده خلیفه، عمر شده خلیفه، عثمان شده خلیفه، من هم باید بشم خلیفه. با اینکه در جریان ابوبکر و همچنین جریان عمر عده زیادی بیعت نکردند، در جریان ابوبکر ما بنی هاشم بیعت نکردیم، خیلی از بزرگان مدینه بیعت نکردن، یک گروه اندکی از مهاجر و انصار بیعت کردن، شما قبول کردید. من که همه با من توافق کردن بیعت کردن، پس من مشروعیتم را باید از طرف پیغمبر بیرن گرفتم. قدیر بود، حدیث منزله بود، یا اومددار بود، ده آن مورد بود که مشروعیت من تثبیت شده است. میبوند مقبولیت، مقبولیتم که مردم با اصرار برای قبول کردن. بنابراین نه تله به زبر مجاز بودن که شورش کنن، نه تو مجازی سرکشی کنی. اینهو بایه علی قوم لکی بایه او ابوبکر و عمر و عثمان الا ما بایه او هم علیه، و همون روالی که با اونها بیعت کردن با من هم بیعت کردن، گذشته از اون مفاخر مشروعیتی که من در کنار مقبولیت دارم. فلم یکن لشاهده ان یختار ولا للغائب ان یرده، نه طلحه و زبیر که در صحنه بودن و بیعت کردن حق دارن اعتراض کنن و امثال اونها، ولی تو که غائب بودی حق داری که اعتراض بکنی. مگر در جریان ابوبکر و عمر و عثمان همه مردم حجاز بیعت کردن؟ یه چند مهاجر و انصار و بزرگانشون که در مدینه بودن بیعت کردن. همین پس فلم یکن لشاهده ان یختار، اونا که در مدینه بودن دیگه حق ندارن یک مطلب دیگری رو اختیار کنن، ولی تو که غائب بودی در مدینه نبودی حق رد داری. و انما شورا للمهاجرین و الانصار، اگر شما مشورت مهاجر انصار رو قبول نداری، خب پس بیعت و حکومت ابوبکر و عمر و عثمان زیر سوال. اگر اونها را قبول داری باید در باره من قبول داشته باشی. گذشته از اون اصل اصیل واقعی که مشروعیت است من دارم و دیگران ندارم. و انما الشورى للمهاجرین و الانصار فإن اجتمعوا على رجلین و سموه اماما کان ذلک لله رزم، اگر مهاجر و انصار که اهل حل و عقدن اینها تصمیم گرفتن مشورت کردن در یک نفر برای امامت صلاحیت دارد، میشه جدال احسن. اگر مشروعیت را قبلا داشته باشد کما هو الحق که من دارم، این امامت ثابت میشود، برای اینکه مردم حجتی ندارن، عذری ندارن، برای اینکه مشروعیت حکومت من از راه دیگه ثابت شد، اونم که قبول کردن و بیعت کردن. پس بنابراین نه برخی ها که در مدینه هستن حق شورش دارن، ولی تو که غائبی حق گردن کشی داری. فإن خرج من امرهم خارجون، اگر کسی خروج کرد، این اصطلاح بود خروج کردن، یه اون آشوبگران رو میگفتن خوارج، خروج کرد، خروج کرد. این که در عصر یزید علیه لعنه به جریان حسین ابن علی سلام الله علیه میگفتن بگین خارجیان، خارجیان نه یعنی نژاد عرب نیستن، از کشور دیگه آمدن، یعنی خروج کردن، شورش کردن، نه اینکه اینا عرب نیستن یا مثلا از نژاد ما نیستن. فإن خرج من امرهم خارجون، حالا یا به طعن او بدعتین، یا میخواهد طعن و اعتراض داشته باشد یا میخواهد بدعت بگذارد. به هر طریق اگر کسی خروج کرد بر امام زمانش، ردوه الى ما خرجنین، او را به همون جایی که باید برود برمیگردارد، نصیحت میکنن، احتجاج میکنن، با او گفتگو میکنن، او را به حق هدایت میکنن. فإن ابا قاتلوه على اتباعه غیر سبیل المؤمنین، اگر نصیحت و احتجاج و استدلال و گفتگو در او اثر نکرد، چاره جز سیف چیز دیگر نیست، با او مقاتله میکنن. برای اینکه در قرآن کریم آمده است کسی که یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا و نصله جهنم، مضمون اون آیه را وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این سطر آورده. فمت فین ابا قاتلوه علی اتباع غیر سبیل المؤمنین و والله الله ما تولا. همون بیراهی که خودش رفت، خدای سبحان همون را در همون بیراه رفتن کمک میکند که اون بیراه رفتن خود را ادامه دهد. به پایان بیراه رفتن دوزخ است. بعد فرمود ول امری یا معاویه، به جان خودم قسم معاویه، تو دنبال بهانه میگردی، چون در جریان عثمان من تلاش و کوشش کردم که عثمان را نکشه، این یک، با اینکه قدرتی نداشتم. تو چندین سال استوندار رسمی عثمان در شام بودی، دو نیروهای تحت امر فراوانی داشتی، سه می توانستی از شام به مدینه بیایی به کمک عثمان، چهار این کار را نکردی. قاتلان عثمان را هم که دیگران کشتن، شما از ما چی طلب داری؟ گفتن امر معروف و نهی از منکر. حضرت فرمود به این که اینجا دو مطلب است، یکی امر معروف و نهی از منکر، یکی هم قصاص. امر معروف و نهی از منکر مال قبل از جنایت است، یعنی اگر کسی قصدی گناه دارد، آمر به معروف و نهی از منکر جلو او را میگیرد که او گناه نکند. امر معروف و نهی از منکر برای دفع گناه است، نه گناه کرده را آدم امر معروف و نهی از منکر بکند. تا اونجا که من مقدورم بود اینا رو نهی میکردم، من میکردم که دست به کشتن عثمان نزنن و فتنه به پا نکنن، اثر نکرد. این یک. درباره قصاص، قصاص رو محکمه انجام میدهد. شما که حکومت من قبول نکردی، چه توقعی دارید که من محاکمه کنم؟ شما که میگویید قاتلان عثمان را محاکمه کنید، اولا قاتلان عثمان را مردم کشته، کسی نیست از قاتلان عثمان. برفرض قاتلان عثمان باشن، شما باید محکمه من را قبول بکنید، شکایت به محکمه من بیارید تا من را مقرر کنم. شما که در برابر من شمشیر کشیدی، برابر چه حجتی داری؟ این احتجاجات نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه راهی برای گفتن چیزی برای معاویه نگذاشت. فرمود قسم به جانم یا معاویه، لئن نظرت به عقل که دون هواش، اگر خردمندانه فکر بکنی نه هوس مدارانه، لتجدنی ابرع الناس من دم عثمان، اگر خوب صحنه قتل عثمان را بررسی کنی ببینید من مبراترین مردم در باری قتل عثمان. تا اونجا که ممکن بود هم برک شدن، نهیت منکر کردن، گفتم کشتن خلیفه یه فتنه ایست در داخل، ادارش بعد مشکل است، جمع کردنش بعد مشکل است، اگر اشکالی دارید، نقدی دارید، به محکمه مراجعه کنید، انجام بشید. این رو گوش ندارد. پس من ابرع الناسم، مبراترین مردم نسبت به خون عثمان. این کنایه از آن است که تو که قدرت داشتی، از طرف استوندار بودی، نیروهای تحت امر فراوانم داشتی، هیچ تکون نبودی، الان طلبکار خون عثمان شدی. لتجدنی ابرع الناس من دم عثمان ولتعلمن انی کنت فی عزلت عنه، برای تو کاملا روشن است که من کنار بودم در این قضیه. باید امر معروف میکردم، کردم، باید نهی از منکر کردم، کردم، باید نصیحت بکنم، کردم، تا اونجا که ممکن بود مقدورم بود جلوگیری بکنم، کردم، اما وقتی شورش علنی شد مقدور من نبود، من که حکومتی نداشتم، که تو که شمشیر دست تو و زیر دست کارانتون بود تکو تکو نخوردی. بعد فرمود الا ان تتجنن فتجنن ما بدالک، جن ناقص است، جن مضاعف است، فرمود مگر اینکه تجنی بکنی و جنت بورزی. اون تجنی یعنی میخواد جنایت بکنی، الا انت تجنا، قصد جنایت داشته باشی. چون قصد جنایت داری فتجن، یعنی مستور بکنی. مجنون را که مجنون گفتن برای اینکه عقلش مستور است. جنهو یعنی سترهو، اون باقی که درختانش زیاد است و فضا پیدا نیست، زمین پوشیده از درخت است، میگن جنت. به هر باقی نمیگن جنت. این کودک که در رحم مادر است چون مستور است میگن جنین. غرض آن است که الا انت تجنا ناقص است، فتجنا مضاعف است، یعنی مگر اینکه جنایت بخواه بکنی و مطلب را بپوشانی، واقع را بپوشانی. الا انت تجنا فتجنا ما بدا لک و سلام. پایان نام این است. بخش از جمله هایی که حالا دخیلی در این قسمت نبود مرحوم سید رضی رضوان الله علیه نقل کرده است. من مجددا مقدم شما مهمانان بزرگوار، علما، فضلا را گرامی می‌دارم، مخصوصا عزیزان گیلان را حق شناسی میکنیم. امیدواریم به همه این عزیزان ذات اقدس اله سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلیم فرمان. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرمان. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن و ازدواج جوانها همه را در سایه لطف ولیت برطرف بفرمان. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، یمن، هر جا مسلمان ها در معرض آسیبند، امنیت همه را در سایه لطف امام زمان تأمین بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، معلمان ما، ذوی حقوق ما، مراجع ما، زین شهدای انقلاب و جنگ، شهدای حاضران در محفل، همه را در سایه کرم و رحمت به انتهایت با انبیا و اولیا محشور بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. جوانهای ما را مشمول ادعیه زاکه ولی عصر قرار بده. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.